و 12 به وقت ایران، من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. نمایندگان ایران و آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل به جداد لفظی پرداختند. سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار شلیک در روزهای آینده در شهرستان ری خبر داد. و آلودگی هوای تهران روز چهارشنبه در آستانه رسیدن به وضعیت قرمز قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. سه شنبه شب نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران، صحنه جدال لفظی نمایندگان ایالات متحده و ایران بر سر شرایط احیای مذاکرات هسته‌ای شد. در این نشست مورگان اورتگاس نماینده آمریکا گفت واشنگتن آماده مذاکره مستقیم و معنادار با تهران بر مبنای غنی‌سازی صفر است.
The United States remains available for formal talks with Iran, but only if Tehran is prepared for direct and meaningful dialogue.
امیر سعید ایروانی نماینده ایران هم در مقابل با رد شروط واشنگتن گفت دیپلماسی به گفته او فقط در صورت تغییر مسیر اروپا و آمریکا ممکن است. او در این حال گفت ما از هر گونه مذاکره منصفانه و معنادار استقبال میکنه. این نخستین نشست شورای امنیت پس از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل بر مبنای قطعنامه 2231 بود و به درخواست چند کشور اروپایی، کره جنوبی و آمریکا با وجود مخالفت روسیه و چین برگزار شد. اما در ایران روابط عمومی سپاه پاسداران شهرستان ری با صدور اطلاعیه گفت صداهای انفجار شلیکی که در روزهای پنج شنبه و جمعه در برخی نقاط جنوب شهرستان ری شنیده خواهد شد مربوط به برگزاری رزمایشی به نام الی بیت المقدس 16 است. در این بیانیه گفته شده که این صداها مربوط به اقداماتی است که صحنه‌سازی نمایشی رزمایش توصیف شده و اقدامات به صورت کنترل شده و تحت نظارت انجام می شود. از زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بارها از پادگان‌ها و مراکز نظامی ایران در نقاط مختلف صداهای انفجار شلیک شنیده شده که در مواردی دلیل آن خنثی‌سازی تجهیزات به جا مانده از جنگ یا برگزاری رزمایش اعلام شده. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران صبح روز چهارشنبه با اعلام عدد 149 برای شاخص آلودگی هوا کیفیت هوای تهران را در آستانه رسیدن به وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه ها اعلام کرد. به دلیل آلودگی هوا برگزاری مسابقات فوتبال در استان تهران لغو شده و مهد کودک‌ها و پیش‌دبستانی‌های استان تهران به جز شهرهای ربات کریم و فیروزکو تعطیل شدند. در روزهای چهارشنبه آموزش در مدارس ابتدایی نیز مجازی اعلام شد. میزان آلودگی هوا در استان اصفهان نیز به سطح هشدار نارنجی رسیده و دانشگاه‌های شهر اصفهان و چند شهرستان این استان نیز غیر حضوری شدند. آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران در سال جاری تشدید شده. هوای تهران از ابتدای امسال تا کنون تنها 6 روز در وضعیت پاک قرار داشته. در ادامه افزایش چشمگیر قیمت طلا و ارزهای خارجی در ایران، وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا صبح روز چهارشنبه قیمت سکه موسوم به امامی را 151 میلیون تومان اعلام کردند. این قیمت رکورد تازه‌ای در بهای سکه طلا محسوب می‌شود. در همین حال قیمت دلار آمریکا هم در آستانه رسیدن به 135 هزار تومان اعلام شد. روز سه‌شنبه مجلس ایران نشستی غیر علنی برای بررسی وضعیت قیمت ارز و گرانی‌های اخیر با حضور مسئولان اقتصادی دولت مسعود پزشکیان برگزار کرد. ساعتی پس از این نشست بودجه سال آینده ایران از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که بر مبنای آن قرار است سال آینده 4-0 از پول ایران حذف شود و بر مبنای آن قیمت دلار 85 ریال معادل 85 هزار تومان فعلی در نظر گرفته شده است. اما شرکت پست دانمارک اعلام کرده که آخرین نامه را در 30 دسامبر امسال تحویل خواهد داد، تصمیمی که به پایان سنتی برمیگردد که از سال 1624 آغاز شده بود و برای نسل‌ها بخشی از زندگی روزمره مردم این کشور به شمار می‌رفت. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
به نوشته روزنامه بریتانیای گاردین، تصمیم جدید پست دانمارک حدود 1500 شغل و نزدیک به همین تعداد صندوق‌های پست خیابانی را حذف خواهد کرد. دانمارک از دیجیتالی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. تقریباً همه ارتباطات رسمی دولت از طریق سامانه پست دیجیتال انجام می شود و 97% جمعیت بالای 15 سال در سامانه هویت دیجیتال ثبت نام کردند. تنها حدود 5% از مردم ترجیح دادند همچنان نامه‌های کاغذی دریافت کنند. در چنین شرایطی بسیاری از دانمارکی‌ها ماه‌هاست که دیگر نامه‌ای در صندوق پستی خود نمی‌بینند. با این حال حذف پست سنتی به معنای پایان کامل نامه‌نویسی نیست. طبق قانون دانمارک امکان ارسال نامه باید همچنان وجود داشته باشد. از ابتدای سال آینده این مسئولیت عملاً به شرکت خصوصی داو واگذار می شود. اما روند کار تغییر می کند. فرستادگان باید به شعبه های این شرکت مراجعه کنند یا برای دریافت نامه از منزل هزینه اضافی بپردازند و اغلب همه چیز از پرداخت تا پیگیری از طریق وبسایت یا برنامه تلفن همراه انجام می شود. همزمان با دیجیتالی شدن همه چیز، نشانه‌هایی از بازگشت آگاهانه به نامه‌نویسی دیده می‌شود، به ویژه در میان جوانان. پژوهش‌های شرکت داو نشان می‌دهد افراد 18 تا 34 ساله 2 تا 3 برابر دیگر گروه‌های سنی نامه می‌فرستند. به گفته پژوهشگران، برای این نسل نوشتن نامه کاغذی نوعی انتخاب آگاهانه و واکنشی به اشباع دیجیتال است. ماگنوس رستوفته، مدیر موزه پست و ارتباطات کوپنهاگ میگوید همین کمیابی ارزش نامه را بالا برده است. به گفته او، دریافت یک نامه دست‌نویس امروز نشانه از صرف وقت و توجه است. تصمیم دانمارک نگاه‌ها را فراتر از اروپا هم جلب کرده است. به گزارش شبکه خبری CBS کانادا، در کانادا که حجم نامه‌ها طی 20 سال گذشته حدود 60% کاهش یافته، کارشناسان می‌گویند حذف کامل توزیع نامه هنوز زود است. اما احتمالاً دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. تفاوت اینجاست که کانادا از نظر دیجیتالی سازی خدمات عمومی و پوشش مناطق دورافتاده فاصله زیادی با دانمارک دارد. در خود دانمارک مقام‌های دولتی می‌گویند تغییر پیشرو بیش از آن که پیامدی عملی داشته باشد، بار احساسی و نمادین دارد. مردم همچنان می‌توانند نامه بفرستند و بگیرند، فقط نه از همان مسیر قدیمی. با این حال برای بسیاری جمع شدن صندوق‌های قرمز خیابانی یادآور پایانی قطعی است. پایان دوره‌ای که ارتباطات انسانی بیش از آن که به لمس یک صفحه شیشه‌ای وابسته شود، از راه کاغذ و جوهر شکل می‌گرفت.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. خبرها را ادامه میدیم. مقام‌های ترکیه میگویند هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی لحظاتی پیش از سقوط با مشکل قطعی برق روبرو شده و درخواست فرود اضطراری کرده بود. این هواپیمای خصوصی سه‌شنبه شب لحظاتی پس از پرواز از فرودگاهی در آنکارا پایتخت ترکیه از رادار محو شد و ساعتی بعد وزیر کشور ترکیه سقوط آن را تایید کرد. محمد علی احمد حداد رئیس ستاد کل ارتش لیبی و 8 نفر دیگر در سقوط این هواپیمای جت فالکون کشته شدند. این هواپیما از ترکیه به لیبی می رفت. دولت لیبی گفته که تحقیقات درباره دلایل سقوط هواپیما از جمله شرایط فنی آن را آغاز کرده. بیش از 400 زن فعال و مدنی و سیاسی از سراسر دنیا خواستار آزادی زهرا تبری شدند و با این خبر به پایان این بخش خبری هم رسیدیم و ممنون از شما که ما رو دنبال کردید. وقت بخیر.
you.